بسم الله الرحمن الرحيم ماكثين فيه أبدا لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كلمة مكس در إن كريمة توضیح خاصی ارائه نشد برای اینکه هم در سوره مبارکه رعد هم در سوره مبارکه اسراء این واژه بازگو شد. در سوره مبارکه رعد آمد است که اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، مکس به معنی درنگ موندن منتها با انتظار هست. در سوره مبارکه اسراء که قبلا بحثش گذشت فرمود و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکثن، مکس و مکس ثبات با انتظار است. چه وقتی کسی جا میمونه ثابت است اینو نمیگن مکس، اینو میگن ثبت بقا و کذا. اما یه وقت از یه حالت درنگی و انتظار درش هست، این ثبات معل انتظار را میگن مکس. چون اینها که وارد دوزخ شدن منتظر خروجن بالاخره یا منتظر مرگن، گاهی میگوین خفف عنا یوم من العذاب یا به مالک سلام الله علیه مسئول دوزخ میگوین یا مالک لیخ زاغرینا ربک، از خدایت بخوا که مرگ ما را برساند و ما از این وضع برهیم. پس ثبات مال انتظار رو میگن مکس و قبلا هم در سوره مبارکه رد و در سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت. منتها در خود مکس یا مکس و همچنین لبس ابدیت اخذ نشده، لذا در این کریمه ماکثین فیه ابدا را ذکر فرمود چون مربوط به مشرکان و کفار است. در جریان لبس یعنی موندن اون هم ابدیت مأخوذ نیست، لذا در سوره مبارکه نبعد رد لابسین فیها احقابا، اینا چند قرن در اونجا میمونن، از ابدیت عذاب اونها سخنی به میان نیامده، زیرا اون گروه احیانا معذب غیر ابدی هستند. خب فرمود اینها که میگوین اتخذ الله ولدا حرف عظیمی میزنن، اینها درک ندارن ولی مجموعه آسمان و زمین درک دارن. اونا از شدت خشم نزدیک فرو بریزن از حرف اینها. در سوره مبارکه طه و مانند آن این مهم مضمون هست که اینها که میگوین اتخذ الرحمن و ولدا نزدیک است که آسمان ها شکافته شوند از بس که این سخن بدی است. در سوره مبارکه مریم آیه 89 به بعد این است بقالو اتخذ الرحمن و ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق قل اردو و تخر الجبال و حدا، نزدیک از این آسمان و زمین در هم کوبیده بشه و فرو بریزد از بس این حرف شما حرف بدی است. خب اونها که اهل درکن اینطور است. مشابه این درباره عظمت وحی هم در سوره مبارکه فصلت و اینها هم آمده که وحی وقتی هبوط میکند، نزول میکند، این مسیر را طی میکند، گوی آسمان ها میخوان شکافته بشن، تکه تکه بشن از عظمت وحی و از جلال و شکوه وحی. یتفکر منه درباره هبوط و نزول وحی هم آمده. این کلمه کبرت کلمتن تخرجو من افواههم، اینا که عاقلانه و عالمانه سخن نمیگوین، از همین دهنشون برمیآید، عقلی که ندارن از اون عقل خارج میشود. این حرف بسیار حرف سنگینی است. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتن تخرجو من افواههم ان یقولون الا کذبا، که در بحث دیروز فرق بین قضیه و خبر و مخبر، بین جهت قضیه صدق و کذب خبری، صدق و کذب مخبری، این پنج شش امر قبلا گذشت. حالا فرمود فلعلک باخ و نفسک على آثارهم، در بخش پایانی سوره مبارکه توبه و مانندان مشابه این گذشت. همون پیامبری برای شما مبعوث شد که عزیز علیه ما انتم، شما در زحمت باشید، این واقعا رنج میبرد. این تنها ما علی رسول الا البلاغ نیست که بگوید خواه شما بپذیرید یا نپذیرید، این چنین نیست. او یک والد رؤوف است، او یک اب رحیم است، او بالمؤمنین رؤوف رحیم است. این مظهر این دوتا نام ذات اقدس اله خود را به عنوان رؤوف و رحیم معرفی کرده، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مظهر این دو نام نامیده. فرمود و بالمؤمنین رؤوف و رحیم. خب رؤوف و رحیم وصف خدای سبحان است، منتها صفت فعل است. مظهر تام این دو صفت وجود مبارک پیغمبر است. فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب یه همچه رهبری است، خب چرا قصه نخورد؟ میدونه که شما دارید کجا میرید و میبینه که دارید کجا به سمت میرید. این که نمیتواند ما وظیفه ما عمل کردیم، اینطور نیست. آدم نسبت بچهش این حرف میزنه، میگه ما وظیفه رو عمل کردیم، میخواد بیفته میخواد نیفته، ممکنه نسبت به دیگری هم چرخی بزنه، اما نسبت به بچهش که همچه طرف نمیزنه. حضرت اون ما عبوتمون را اعلام کردیم، انا و علیون ابا با حاضه الام، حالا شما نپذیرفتید که بچه فرزند آب بید. ما تنها معلم و مبلغ و مبشر و منذر نیستیم، انا و علیان ابا با حاضر آمد، برای ما بسیار سخته. حالا یک کسی بچه اینا فرمان درآمد، عقوق یعنی اسیان، آق یعنی آسی، فرزندی که نسبت به پدر و مادر نامهربان است میگن اق والدیه، یعنی اصاه ما، آق یعنی آسی، عقوق یعنی اسیان. حالا اگر بچه نافرمان شد، پدر میگه به من چی؟ یه بالاخره غصه میخوره. این که فرمود انا و علیان ابا و حاضر امه، یه تفسیریست برای بیان این جمله نورانی قرآن کریم که فرمود و بالمؤمنین رؤوف رحیم. پس او گذشته از این که معلم کتاب و حکمت هست، مزکی هست، مربی هست، شاهد هست، سراج منیر هست، داعی الالله هست، رؤوف و رحیم هم هست، بزا غصه میخوره. منتهای غصه را بوشه ذات اقدس را تعدیل کرده، اما اینقدر متاسف بشی که داری جان تو از دست میدی اینجور نباشه. بخع نفسه و اهلک نفسه او، اما دا تزهب نفسو که علیهم حسرات، اینقدر غصه بخوری که داری جان بدی اینطور نباشه. خب فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. چرا؟ سیدن استاد فرمود این دو تا آیه یه بیان عجیبی در ساختار خلقت جهان و انسان داره. برای اینکه فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، این یک آیه، و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، این دو آیه. آیه دوم بیان ایشون اینه که فرما اینجا سخن عجیب است، این است که انسان از راه دور آمده، البته بدنی دارد که از ناحیه طبیعت برخاست که این خالق بشر منتی، اما اصالت این، حقیقت این، گوهر این، هویت این با نفخت و فیه من روحی است، از جای دیگه آمده. اینجا غریبه، چون اینجا غریبه اونس نمیگیره، بسیار سخت است برای انسان که تو دنیا بمونه. خدای سبحان فرمود ما برای اینکه او رو سرگرم کنیم و علاقه مند کنیم این مهمون خانه رو آرایش دادیم، هر چه او بخواهد ما اینجا فراهم کردیم، آسمان رو مزین کردیم، زمین رو مزین کردیم، زیناها بزینت للکواکب، مال آسمان است، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، مال زمین است، زینت زمین است، زینت آسمان است، علاقه به جاه و مقام و فرزند و اینها هم در درون و نهادینه کرد تا این رو سرگرم کنیم که بمونه اینجا، چون ما کار داریم با او، میخوام او رو بپرورانیم. او اگر بخواهد به جایی برسد باید تو کلاس درس شرکت کنه، تو کلاس امتحان شرکت کنه، منتها این 70 سال یا 80 سالی که هست هر لحظهش امتحانه تا اونجا که میفهمد. فقط ما این رو زینت دادیم تا اینکه این خوب بگیره، احساس غربت نکنه، وگرنه وطن اصلی او جای دیگه است. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که در مکه ایراد فرمودن من کان بازلن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه، یعنی کسی که وطن شناس باشه، توتین کنه، وطنش بشناسه، به طرف وطنش باید برگرده. وطن ما لقاء الله، شو از اونجا آمدی، ما که اینجا باید نخواستیم که. اگر و نفخ تو فیه من روحی هست، اگر از جای دیگه آمدیم، از مشهد و محضر الهی آمدیم، وطن ما اونجاست. لذا وقتی اونجا برمیگردیم میگن انا لله و انا الیه راجعون، رجوع کردیم، ما از اونجا آمدیم با همونجا برمیگردیم دیگه. پس اینجا برای ما جای غریبی است، احساس غربت میکنیم. برای اینکه این غربت زدوده بشه اینجا را آراستن، بعد هم به ما گفتن تمام این آرایش و پیرایش مال زمین و آسمان و مال شما نیست. بعدم فرمودن به اینکه این صحنه، صحنه بازی است، نه زمین، زمین جای بازی نیست، آسمان جای بازی نیست، دریا و صحرا آیات الهی هست. اولم یسیرو فی الارض، سیرو فی الارض، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آسمان آیه الهی، زمین آیه الهی است، همه مخلوقات حقن، احسن کل شیء خلقه، هیچ کدومشون بازی نیستن، اما دنیا بازی است نه زمین. شما در هیچ جا قرآن نمیدونید خدا از زمین بد گفته باشه یا از آسمان بد گفته باشه یا از آب و هوا بد گفته باشه، اینا مخلوقات الهی هن، آیات الهی هن. این من و ما که من به اینجا رسیدم، به این مقام رسیدم، این مال منه، من این مدیریت دارم، من اون سمت را دارم، من اون مقام را دارم، من اون جاها دارم، این میشه دنیا. خب پس ما یه دنیا داریم که اعتبارات، یه زمین و آسمان داریم که تکوینیات، زمین و آسمان تکوینی است و مخلوق خداست و در هیچ جای قرآن خدا زمین رو بد نگفته، آسمان رو بد نگفته، آب و هوا رو بد نگفته، اما همش دنیا رو هم از اون مذمت کرده. غرت تو مال حیات دنیا، دنیا لهوه است، لهوه است، فلان است، فلان است، این رو گفته. این هم یه مسئله. خب این دنیا که لهو و لعب است، در سوره مبارکه حدید آمده است انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که بارها به عرض رسید مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمود که ذات اقدس اله مقاطع دنیا را در 5 بخش خلاصه کرده، فاعلم انما الحياه الدنيا لعب ولهب وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. از دوران کودکی تا فرتوتی و کهنسالی انسان گرفتار این پنج مقطع بازیه. اگر کودک است یه جور بازی داره، اگر نوجوان است یه جور دیگه بازی داره، اگر جوان است یه جور بازی داره، اگر میون سال است یه جور بازی داره، اگر سالمند است و از همه لذات افتاده فقط بازی و تکاثره. اینقدر مال دارم، اینقدر اولاد دارم، اینقدر اعتبار دارم، اینقدر جاه دارم و تکاثر است که اون بخش پایانیه. خب این مقاطع پنجگانه هم همش شده بازی. پس دنیا به صورت قضیه، به عنوان قضیه حسری فبود لعلم و انمر حیات دنیا لعب و لعب. خب پس این بازی هست. خودش هم چه در سوره مبارکه صافات در سایر و سفر فبود ما بازیگر نیستیم، ما کنا لاعبین، ما اهل بازی نیستیم. اگر بخواییم بازی گر باشیم که پیش خودمون بواسطه بازی فهم میکنیم، نه اینجا. خب این پنج شش اصل رو نگاه کنید، اونگاه تا روشن بشه که چطور سیدنا استاد فرمود این دعایه با بیان عجیب ساختار انسان و جهان رو تشریح میکنه. پس فرمود پنج مقطع است و همش هم بازی است. و بعد فرمود ما بازیگر نیستیم. خب از این رو کی آفریده؟ اگر دنیا جز بازی چه چیزی دیگر نیست و اگر شما بازیگر نیستید، پس دنیا ساخت کیه؟ اون تحلیل نهایی ایشون اینه. البته تو این بخش از المیزان نداره. می‌فرمان به این که این بازی چه است؟ این چرخ و فلکه. اما یک مدیر حکیم، یک شهربان حکیم، یک قائد حکیم کودک، نوجوان، جوانها را به بازی میگیرد با این چرخ فلک. نوجوانها را به چرخ فلک بازی گرفتن بازی چه نیست، حکمت است. شما ببینید یک پدر حکیم یا حوزوی یا دانشگاهی درس خونده، این وقتی به منزل میره یه عروسک برای بچه کوچکش میخره. این عروسک اساس با اساس بازیه. این پدر حکیم عاقل فرزانه او بازیگر نیست، کودک را به بازی گرفتن حکمت است. ما بازیگر نیستیم، شما را داریم بازی میدیم که یه مدتی اگر خسته شدید باید اسباب بازی سرگرم بشید. منتها انبیا فرستادیم، عقل از درون، انبیا از بیرون، که به شما بگن وقتی وارد مدرسه شدید یک ساعت و ساعت ورزش یا یک ربع زنگ تفریح و آزادی، اما شما همه روز را به اون زنگ تفریح و ورزش صرف نکنید. بچه های مدرسه را به بازی دعوت کردن حکمت است. اون هیئت مدیره مدرسه بازیگر نیستن، کار اونها هم بازیچه نیست، ولی بچه را بازی گرفتن این حکمت است. اون ما بازیگر نیستیم، این بازیچه را هم ما آفریدیم، شما را به بازیچه یه مقداری سرگرم میکنیم، اینم حکمت است. ولی از درون و بیرون، از عقل و وحی و نقل به شما هشدار میدیم که بازی حدی داره، برای اینکه خستگیتون رفع بشه. شما الان وقتی که این عروسک رو یا اساس بازی رو برای بچهاتون بخرید، همه وقت او رو صرف این بازی میکنید؟ یا بگید یه مقدار بازی، یه مقدارم مشق، یه مقدار بازی، یه مقدارم درس ریاضی؟ فقط ما این صحنه رو آفریدیم. اونایی که بزرگ سال به دنیا آمدن، نظیر به آتین نال حکم سبیا، خواه امام جواد سلام الله علیه، خواه ائمه دیگه، اینا اهل بازی نیستن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مشغول هدایت بود. کسی از حضرت سوال کرد که بالاخره بعد از شما کیه امام هفتم؟ فقط من لا یلهو و لا یلغب، کسی که اهل بازی نیست. طول نکشید که وجود مبارک امام کاظم، یک کودک چند ساله‌ای بود، وارد حیات شد، یه بره در اختیار داشت، به این گوسفند دستور داد اسجدی دارد بکه. فورا امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه، ما رو در آغوش گرفت، فقط به ابی من لا یلهو و لا یلغب، پدر فدای پسری بشه که اهل بازی نیست. اینا حسابشون جداست. اما به ما گفتن بالاخره یک ساعت بازی بقیه رو به اون درس و مشق و عبادت و معرفت و تحقیقات علمی. این اساره بیان سیدن استاده که میفرماد این دوتا آیه بیان عجیب وضع انسان و جهان را ذکر میکنه. ما بازیچه داریم ولی بازیگر نداریم، نه خودمون موظفیم بازیگر باشیم، نه کسی بازیگر تو عالم هست به نام خدای سبحان. فرمود حواستون جمع باشه، یه وقت ما این بساط بازی رو جمع میکنیم. انا لجاعلون، با جمله اسمیه، با تأکید، با لام تأکید، با نون تأکید، انا لجاعلون ما علیها سعیدن جرزا، ما این سطح زمین رو به صورت خزان عمومی در بیاریم، بساط این بازی رو جمع میکنیم، چون بازی وسیله است، این که هدف نیست. بهشت بازی نیست، جهنم بازی نیست، قیامت بازی نیست، ابدی است. اما دنیا این محدوده، بازی است، ما بساط بازی رو جمع میکنیم. لذا فرمود انا جعلنا ما علی الارض، هرچه هست زینتن لها، حواستون جمع باشه. در سوره مبارکه یونس اونجا مشخص بود که بحثش قبلا گذشت، فرمود به این که در ضمن یک مسئله جریان زینت زمین را تشریح کرد، فرمود وضع زمین این است که اون چرا که در خودش میابد زینت اوست، نه زینت اهل زمین. آیه 24 سوره مبارکه یونس این است که حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، اینو گرچه به عنوان مثال ذکر میکند، گرچه دارد دنیا را به این تشبیه میکند، ولی این تزین را به زمین نسبت میدهد. چون که در همین سوره مبارکه کهف در چند آیه بعد که خواهد آمد، فرمود به این که المال و البنون، آیه 46 همین سوره کهف، المال و البنون، این مال مطلق است، هم قناطیر مقنطره رشان میشه، هم خیل مسومه رشان میشه، هم حرس رشان میشه، همه رشان میشه. المال و البنون زینت الحیات دنیا، نه زینت شماست. خب پس ما زینتمون کجاست؟ خب تو سوره اعراف که بحثش گذشت، خب خذوا زینتکم عند کل مسجد، شما زینتتون اونجاست، تو معبدتونه. اگر خواستید خودتون رو بیارایید، برید تو معبد. بخواهید زمین را ببینید، بعد اون چه که هست زمین، زینت زمینه. شما عمله دیگری نباشید، خب خودتون رو مزین کنید، چه برای دیگری کار بکنید. یه بیانی که بحث مسکن قبلا داشتیم، مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه را از امام سلام الله علیه نقل کرد که اونایی که بیش از حد لازم بنا درست میکنن، یه وقت هست کسی برای اجاره دیگران از فروش دیگران از خوب، این در حقیقت خدمتی دارد میکنه به جامعه، 10 طبقه 20 طبقه داره به دیگری خدمت میده، این حساب دیگه است. یه وقتی برای خودش داره برج میسازه که چند مرتبه بشینه. درباره این گونه از افراد روایتی که برای مصاب و سایر نقل کرده این است که فرشتگانی به این گونه افراد میگن یا افسق الفاسقین، اینه تورید، کجا میخوای بیایی؟ خب مگر ما چقدر بخوایم زندگی کنیم و چقدر بخوایم مرفه باشیم؟ یه وقت از خدمت به جامعه هست، اون خیر و رحمت و برکت، اون دیگه برای شخص نیست، حالا یا میفروشه یا اجاره میده، بالاخره کار تولیدی است. اما فقط خودش میخواد این بهره رو ببره، بگن یا افسق الفاسقینه اینه تولید. پس اگر ما خودمون بخوایم مزین بشیم، زینت خودمون رو مشخص بکنه، و همونطوری که در سوره بارکه اعراف گذشت وضعش این بود که خذوا زینتکم یا بنی آدم، آیه 31 سوره اعراف بود، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. گرچه برخی احتمال دادن که وقتی میخواد برید مسجد زینت هاتون رو در بیارید، اما بالاخره میتواند این معنا هم باشه. یه روایت لطیفی رو مرحوم صدوق تو کتاب شریف من لا یحضره الفقیه در لباس مسلی در اونجا ذکر میکنم که اگه کسی لباس خوبی نوعی در منزل داره، اینو برای مهمونش نگه داشته و اگر از مهمانی آمده این لباس گرفته و همون لباس مندرس منزل پوشیده و نماز خونده، مرحوم صدوق رسول الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره از امام سلام الله علیه نقل میکنند که این شخص معلومه شده لغیر الله کتسا، که معلومش کسوش و جام در بر کردنش برای خدا نیست. خب خدا در میاره دیگه وقتی دیگه. خب آدم لباس نو داره اولین بار باش نماز بخونه، چه بهتر که با او نماز بخونه، نه اینکه اینه بذاره کنار لباس کهنه منزلی بگه باش نماز بخونه. این خذوا زینتکم عند کل مسجد، این را هم میتواند شاهد باشه، شامل بشه. خب بنابراین این دو تا آیه طبق فرمایش ایشون یه بیان جامعی است که هم وضع دنیا را تشریح میکنه، هم وضع ما را تشریح میکنه، و هم خدمت رسوندن به دیگران را، هم از تنبلی و بیکاری و بیتولیدی جلوگیری میکنه، هم از انباشتن برای خود جلوگیری میکنه. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. بعد فرمود به این که این در یه مقطع خاص است، لنبلو به هم تا شما را ما بیازماییم. همین، پس برای آزمونه. لنبلو به هم ایهم احسن و عملا. بعد در آیه دیگر فرمود به انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. ما باید ویران میکنیم، ما که قصدمون نبود که اینجا بیاراییم، که تا اگر یه وقتی خواستیم ویران کنیم کسی ما اعتراض بکنه که چرا ساختی تا ویران بکنی. که ما حالا یک مهد کودکی بود، یک کودکستان بود، یک بساط بازی داشتن برای اینکه بچه ها اونجا بازی کنن. حالا بچه ها که رفتن این بساط بازی برای چی باشه؟ خود رو تبدیل میکنن به چیز دیگه. بنابراین اونجا که ایشون اونجا فرمودن ناظر به همه این دو سه بخش است، به زمینه اون چی که در سوره مبارکه حدید آمده که اعلم و آیه 20 سوره مبارکه حدید این است که اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. من اینقدرم، به من اینقدر رأی دادن، من این بازیه، و چون بازی دامنگیر ما میشه. این چه نیست که ما اینها رو رها بکنیم در زمان بازنشستگی، اینا ما رو رها بکنن. که اگر کسی برای خدمت هست، طوبی له و حسن باب، یعنی نعمت خوبی است. اما اگر خدای ناکرده کسی گرفتار این اوهام باشه، در دوران کهنسالی بعد کم کم این در احتضار ما همه این امور رو رها میکنیم، اینا چنگ میزنن ما رو رها نمیکنن. سر این که انسان در هنگام مرگ فشار میبیند، فشار جون دادن، برای همینه که ما رها کردیم این ول نمیکنه. مگر اینا که تبهکارن دنیا رو ول کردن، دنیا اینها رو ول بکنه. اگه دنیا اینها رو ول بکنه که آدم فشار جون دادن نداره، که فشار قبر نداره. که یه معتاد رو وقتی گرفتن او هر چی دو دستشه میندازه دور، اما اون مواد رو انداخته دور، اعتیادش که ننداخت دور، که این اعتیاد او رو به فریاد در میاره. مشکل ما در حال مرگ اینه که ما متعلق علاقه را ترک میکنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، ولی تعلق در اختیار ما نیست که ترکش کنیم. این دو، این تعلق بدون متعلق داد ما را در میاره. این سه، چرا معتاد وقتی مواد دادش گرفتن دادش بلنده؟ برای اینکه اعتیاد بی مواد درد میاره. تعلق بدون متعلق فریاد آدم در میاره، این میشه فشار قبر. حالا این به صورت یا آتش در بیاد یا اون عمود آهن در بیاد یا سایر چیزاست که اعوذ الله من شر انفسنا، این جزئیاتش رو با روایات مشخص کنند، ولی اصل درد اینه. خب در سوره مبارکه حدید که فرمود اینا مقادیر پنجگانه داره، معلوم میشه که بعضیا کودکان 80 سالن، بعضی کودکان 90 سالن، بعضی کودکان 70 سالن، بازی بازی دیگه. حالا فرق نمی کند، یه وقتی با این چوبه اسب چوبی سوار میشه، یه وقتی چرخ فلک سوار میشه بازی میکنه، یه وقتی با بازی های دیگر خودش سرگرم میکنه. این کریمه سوره مبارکه حدید پنج مقطع دیگه. حالا اگر کسی رفته در یه پارکی ورزش کرده، برای کهنسال‌ها یه جور ورزش، برای نوسال‌ها یه جور ورزش، اون چون یه گوشه دیگه است، یه گوشه باغ است، او بازی نیست، او بازیست دیگر. حالا اون شخص چون 80 سالشه، نرمش داره، یه بازی داره، او بازی نیست، بازیه بالاخره دیگه. حالا بعضی کودک 80 ساله، بعضی کودک 7 ساله، 8 ساله، بازی بازی است. فرمود که اگر این شد حیات دنیا لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است، این استنباط البته مرحوم شیخ بهایی است، غالبا تو کتاب هم ازشون نقل شده که مقاطع دنیا در همین پنج مقطع بازی خلاصه میشه. دنیا به معنا دنیا، نه زمین و آسمان. و تفاخر و بینکم و تکاثر و فی الانبار و اولاد که مثل قیس اعجب الکفار نباتو، که بعد به صورت خزان در بیاد. خب قصه اصحاب کهف برای خیلی ها شنیده شده بود و تعجب آور که چگونه یه چند نفر جوان اینا 300 سال شمسی به خواب رفتن و 309 سال قمری به خواب رفتن، نه غذای خورده ان نه آبی نوشیده ان. خواب به این طولانی، بی غذایی، بی آبی، این قصه برای اونها تعجب آور بود. این ام استفهامی است که همراه با معنای انقطاع است، یعنی شما گمان کردید، ام حسبته یعنی بل حسبته ایها المخاطب، که این کار عجیبی است. مگر میشه انسان 300 سال بخوابه؟ مگر میشه انسان 300 سال آب نخوره؟ مگر میشه انسان 300 سال غذا نخوره؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ درست است شگفت آوره، اما برای شما شگفت آوره، نسبت به آیات ما نه. ما هر روزه از این کارها رو داریم. ما یه مشت خاک رو، یه علم یک و نطفتن من مریگ یمنا را به صورت این لؤلؤ لالا در آوردیم. الان صدها دانشکده تلاش و کوشش میکنن تو این انسان را بشناسن، اونم تازه بدنش را بشناسن نه روحش رو. یکی میخواد متخصص چشم شب بشه، یکی میخواد متخصص چشم راست بشه. بسیاری از بیماری هاست که مربوط به چشم هنوز کشف نشده، بسیار از بیماری هاست که مربوط به گوشه هنوز کشف نشده. این چشم چیه؟ این گوش چیه؟ این قلب چیه؟ چجور جوان زده؟ همه یه قطره آب علم یک و نطفتن ممه همون اینا که عجب نیست 300 سال کسی بخواد. ما هر روز داریم از این کارها میکنیم، هر روز داریم از این معجزات به شما نشون میدیم، چه حالا عادیه برای شما احساس تعجب نمی کنید. در باری رقیم جناب زمخشری در کشاف 5-6 قول ذکر کرده که رقیم چیه. حالا برخی ها گفتن به این که اسم اون منطقی که قریهی که اینا اهل اون قریه بودن رقیم بود، گفتن که برخی ها گفتن نه، اون مکانی که این کهف در اونجا بود رقیم بود. برخی ها گفتن به این که چون اسامی اینها در لوحی مرقوم شد، اونجا نصب شد، شده رقیم. برخی ها گفتن چون اسامی و قصه و داستان اینها در سینه همون غار، در درون غار حک شد، مرقوم شد، شده رقیم. یکی از وجوه ضعیف هم اینه که این رقیم اسم اون کلب است. این هم وجوه سی گفته شده. فرمود حالا شما خیال کردید که این کار کار عجیبیه برای ما؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ برای شما ممکنه تعجب آور باشه و در بین ما از این آیات فراوان داریم. حالا اصل این قسمت رو که قرآن کریم نقل می کند انشاءالله بازگو بشه، روایات معتبری که زمنین هست، چون مستحضرید این حکم شرعی رو به همراه نداره، با طوری باشه که بالاخره طمأنینه بخش باشه. اینم مطلب دیگه، اگر یه خبر واحدی بود، مخالف عقل نبود، مخالف روایات نبود، مخالف آیه نبود، او را ممکن پذیرفت. والحمدلله رب العالمین.